و حتی تحرک ناکافی ایجاد بکنه. به بیان دیگه اگر کسی دچار افزایش وزن میشه، مسلما براش انجام فعالیت‌های ورزشی بدنی هم سخت‌تر میشه. مهمترین نکته که در زمینه چاقی مطرح هست این هستش که چاقی شکمی خیلی خطرش بیشتر هست و طوری که یکی از عوامل شناخته شده یه بیماری قلبی عروقیه و متاسفانه میزانش در مردان بیشتر از زنانه و از اونجایی که خود مردان در واقع خطر بیماری قلبی توشون به علل دیگری نسبت به خانم‌ها بیشتر هست، وجود چاقی شکمی این خطر رو بیشتر میکنه. خیلی خوبه که بدونیم که بیشتر از نیمی از مردم ایران دچار اضافه وزن هستن، یعنی ما از هر دو نفر یک نفر دچار اضافه وزن هست. البته میزان چاقی ممکنه مقدار کمتر باشه، یعنی از هر سه نفر یک نفر، ولی اضافه وزن از هر دو نفر یک نفر اضافه وزن داره. نکته دیگه که مطرح هست میزان نمک مصرفیه، چون میتونه روی پرفشاری خون تاثیر بذاره. در چیزی که استاندارد هست باید مقدار نمک مصرفی طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت کمتر از 5 گرم در روز باشه، به طوری اما ما مصرف روزانه‌مون تقریبا دو برابر این میزان هست. پس بعد اگر می‌خوایم که این بیماری ها رو کمتر کنیم، به خصوص اگر زمینه ژنتیک این مشکلات رو داریم توی خانواده‌مون، در واقع باید اولا از چاقی و اضافه وزن پیشگیری کنیم. اگر چاقی شکمی داریم حتما اون رو درمان کنیم، مقدار نمک مصرفیمون رو تقریبا به نصف، ولی خیلی به آرامی در واقع این کار میشه انجام بشه، به دلیل اینکه ذائقه فرد به تدریج میتونه تغییر پیدا کنه. پس ما ذائقه رو میتونیم خیلی آروم آروم اول کمش کنیم، یعنی عادتش بدیم به نمک کمتر و خودش باعث میشه که به تدریج در واقع عادت کنیم به غذاهایی که نمک کمتر دارن و اون موقع اگر همون غذایی که قبلا مصرف کردیم مصرف کنیم، برای ذائقه ما میبینیم که شور هست. خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد با کاهش تدریجی مقدار نمک. در مورد چاقی یه نکته دیگه که مطرح هست این هستش که خود چاقی بازدهی کار رو هم کم میکنه، یعنی دیده شده در مطالعات که اگر توی محیط هایی که کار کردن و چاقی رو کاهش دادن، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در اون محیط کار کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون وقتی بیماری مزمن اتفاق میفته در اثر چاقی، مسلما فرد باید از کارش غیبت داشته باشه برای درمان و بنابراین این خودش میتونه روی بازده کاری تأثیر بذاره. بنابراین اگر ما بخوایم فقط دو تا از این عوامل رو که عوامل کاملا شناخته شده هستند برای بیماری های غیر واگیر روش کار بکنیم و هدف گذاری کنیم، میتونیم خیلی از بیماری های غیر واگیر رو جلوش رو بگیریم. این دوتا عاملی که جلوگیری از اضافه وزن هست و یک دیگه کاهش مقدار نمک مصرفی. حالا عوامل دیگه هم هستن، منتها بهترین راه این هستش که ما اول قدم های کمتر و قدم های کوچکتر رو که توانایی انجام اونها رو داریم انتخاب بکنیم و بعد به تدریج انشالله با موفقیت در اونها انگیزه درونی ما هم بیشتر میشه و میتونیم برای سلامتیمون قدم های مؤثرتر و بهتری رو برداریم. انشالله که سالم و سلامت باشید و همیشه و برای سلامتیتون وقت بذارید.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. این برنامه از شنبه تا چهار شنبه هر هفته رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه شما میتونید درباره موضوعات روز علم و دانش همچون نانو فناوری، محصولات دانش بنیان، زیست فناوری، اینترنت اشیا و سلامت و تندرستی و ده‌ها موضوع علمی دیگر بیشتر بدانید.
رهاور
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده؟
آره دقیقا.
مجله علمی رهاورد رو ورق میزنیم، همراه میشیم با آقای طاهری که قراره ما رو از مهمترین رویدادهای علمی ایران و جهان با خبر کنن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفنیان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هستی که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به بخش رویدادهای رهاور در امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه سال 98. خب خیلی از بیماری هایی که ما امروزه به اونها دوچار میشیم ریشه در سبک زندگی غلط ما داره. مثلا همین خورد و خوراک روزانمون رو اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم میبینیم که سرشار از کالری همراه با چربی های اشباع نشده گوشت های قرمز و وعده های غذایی ما پر از تنقلاته. یا هر شب طبق عادت قبل از خواب زمان زیادی رو در گوشی های تلفن همراهمون با امواج وای فای سپری میکنیم، یا گاهی طبق عادت شبها دیر میخوابیم و روزها هم دیر از خواب بیدار میشیم که خودش آسیب جدی به سیستم ایمنی بدن میزنه. یا بازم میتونم بهتون بگم که دیجیتال شدن زندگی های امروزه باعث کم تحرکی ما شده و کار بیشتر برای کسب درآمد بیشتر باعث شده که وقتی برای ورزش کردن نداشته باشیم. بالاخره تو این شرایط یه شغل جوابگوی این گرونی و تورم نیست. ضمناً فراموش نکنیم که شلوغی‌های شهری، استرس و افسردگی و اختلال‌های اجتماعی همگی در بروز بیماری‌های گوناگون مؤثر هستند که با ایجاد یک ساختار درست زندگی و برنامه‌ریزی میشه از بروز این گونه بیماری‌ها جلوگیری کرد. تازه در این راه شما تنها نیستید و همین گوشی‌های تلفن همراه که پر از ضرر منفعت هم داره و اون یکیش اپلیکیشن هایی هست که شما رو در یک برنامه ریزی درست همراهی میکنه. در آخر هم این رو اضافه کنم که حتما یه سری به طب سنتی ایرانی که یکی از دقیق ترین و کارآمدترین ها در دنیاست بزنید. یادآوری کنم که ما همچنان اتفاقات تلخ سیل در کشور و مصائب و مشکلاتی که گریبانگیر هموطنانمون شده رو فراموش نمی‌کنیم و باور داریم حداقل در رهاورد که راه حل جلوگیری از بروز این اتفاقات تلخ استفاده از فناوری به خصوص فناوری‌های بومیه. البته گویا جز ما عده دیگری هم به این فکر افتادن که دانش بومی میتونه نقش بسزایی در این امر داشته باشه. برای همین همایش نقش فناوری در کاهش آسیب‌های حوادث طبیعی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در 11 اردیبهشت قرار هست برگزار بشه. ما هم در رهاورد دستاوردهای مهم این همایش رو از اون جهت که با جان و مال هموطنانمون در ارتباط هست پیگیری و به سمع شما حتما میرسونیم. و اما برگ آخرمون یک خبر بسیار جالبه. بله، ما داریم به روزهای نزدیک میشیم که از کامپیوترها و هوش‌های مصنوعی که ساخت دست خودمون هستند شکست می‌خوریم. هوش مصنوعی یک شرکت آمریکایی تونسته تیم حرفه‌ای از بازیکنان بازی استراتژیک دوتا 2 رو شکست بده. حالا این هوش مصنوعی همه بازیکنان مدعی رو حریف میطلبه، ببینه کی میتونه شکستش بده. البته این تیمی که شکست داده در سال 2018 میلادی موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان در این بازی شده بودن، یعنی یه تیم ساده‌ای نبوده. البته میتونیم امیدوار باشیم چون انسان‌ها تونستن 30 دقیقه در مقابل این هوش مصنوعی دووم بیارن و بعد ببازن. ولی چون برگ آخر هست و نمیخوام امیدتون رو از دست بدید، فقط باید بگم که این هوش مصنوعی استراتژی‌های کوتاه مدت رو ترجیح میده و در حال حاضر محدود به بازی با مجموعه‌ای از قوانین محدوده. بنابراین انسان‌ها هنوز در تصمیمات و استراتژی‌های دراز مدت بهتر هستند. ممنون که با من آریا طاهری در این بخش همراه بودید. روز بر شما خوش.
دوستان، اگر موفق به شنیدن این برنامه در روزهای گذشته نشدید و یا علاقه‌مندید بخشی از این برنامه رو مجدداً بشنوید، میتونید با ورود به پایگاه اینترنتی رادیو ایران و جستجوی نام این برنامه شنونده آنچه میخواهید باشید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. همراهان، هر روز تعداد محصولاتی که در اون نانو به کار رفته بیشتر میشه. محصولاتی که هم مقرون به صرفه است و هم کیفیت و کارایی بیشتری داره. در این صفحه از مجله علمی رهاورد شما رو با یکی از این محصولات آشنا میکنیم.
به نام خدا. سلامتان عزیز، کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. توجه به بحث کفپوش های ساختمونی به ویژه در محیط های بیمارستانی و خطوط تولید محصولات دارویی و غذایی اهمیت بسزایی داره که استفاده از فناوری نانو تو این کفپوش ها میتونه انتظارات متخصصان سلامت رو از نظر مشخصه بهداشتی این کفپوش ها و انتظارات مهندسان رو از نظر مشخصه فنی و الزامات و استانداردهای عمرانی اون برآورده کنه. نانو فناوران کشورمون موفق شدن که کفپوش های نانوی ضد سایش و با دوامی رو در مقیاس صنعتی تولید کنن که میتونه در مراکز بیمارستانی بهداشتی و درمانی و حتی خطوط تولید غذایی و صنعتی مورد استفاده قرار بگیره. این نانو کفپوش های رزینی موادی یک پارچه بدون درز و غیر قابل نفوذ هستن که با قابلیت سرعت نصب بسیار بالا در برابر عوامل محیطی، در برابر آب، رطوبت، انواع مواد شیمیایی و شوک حرارتی و حتی ضربه و لغزش مقاومت بالایی از خودشون نشون میدن و برای انواع گوناگونی از شرایط محیطی و جوی و در مقابل تغییرات آب و هوایی مقاوم هستن و در برابر ضربه هم ترک نمیخورن. مقاومت در برابر سایش و رفت و آمد و وسایل بسیار سنگین صنعتی که معمولا در سوله های صنعتی وجود داره از دیگر مزایای این نوع کفپوش ها هستش. به علاوه خاصیت آنتی استاتیک این کفپوش ها فاکتور سلامت و جلوگیری از گرد و غبار رو در مراکز درمانی و خطوط صنعتی مواد غذایی تضمین کرده. در حال حاضر بسیاری از صنایع برای استفاده از این نوع کفپوش‌ها اقدام کردن که به حمد الله رضایت همه این مراکز هم جلب شده و همه اینها ویژگی خوب این محصول نانویی رو داره نشون میده و کیفیت اون رو در مقیاس میشه گفتش که مقایسش در اصل با محصولات معمولی و مرسومی که در بازار وجود داره نشون میده. کفپوش‌های نانویی ضد سایش یکی دیگه از محصولات فناوری نانو هستش که توسط فناوران کشورمون تولید میشن.
محققان میگویند برای زندگی سالم اندیشه هایتان را دوباره برنامه ریزی کنید. به پایان رهاورد امروز رسیدیم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
فربود خدمت جناب نام برده رسید، اما سراسیمه.
فربود جان
جانم،
تازه برای عید دیدن این از ما آماده بودی، آیا مشکلی پیش آمده؟
راستش جناب نام برده، با ماشین جدیدم رفته بودم پی فرهود تا با هم دردری کنیم.
آقای فربود، بله. اول میخواهید از ماشینتان شروع کنیم یا ماجرای بعدش؟
مگر خودرو دارای چی ویژگی است که در این روایت جایی دارد؟
چیزی نیست جناب نامبرده، همین خودروی جدید 10 میلیاردی را میگوید.
ناقابه.
آن وقت همین خودرو را کجا پارک کردی؟
با کمال شرمندگی، چون سراسیمه بودم، همین جلوی در منزل شما پارک کردم.
آه!
چی شد؟
وای بر من، وای بر ما. مردم فکر میکنن خبری است. گفته بودیم اهالی منزل و تمام کسانی که با ما رفت آمد دارن فقط از خودروی داخلی استفاده کنن.
البته صاحبان همان خودروها هم الان برای خود برو بیایی دارن جناب نامبرده.
بله پسر جان.
جانم.
نصیحت مرا بشنو.
بفرمایید.
در شهر میگرد، اما هر کجا که تو را میشناسند نرو، که هم سبب حرف و حدیث برای خودت میشود و هم دیگرانی که با آنها مراودی داری.
البته صاحب خودروی 10 میلیاردی هر کجا برود همه میشناسند.
جناب نام برده، الان این خودرو اهمیتی ندارد.
اگر دستم رسد بر چرخ گردون.
نه سپاسی نکنید خانم راوی.
درست است.
همین حالا که در جوار ما هستید از 100 ناز و نعمت بالاتر است.
حالا از این حرفا که بگذریم، وضعیت من در حال حاضر بسیار بسیار حساس است.
بالاخره یک بار هم بدشانسی سراغ شما آمد.
فاجعه ای جبران ناپذیر در حال وقوع است، یا شاید هم تا حالا رخ داده.
پسر جان با من بگوی تا شاید بتوانم چاره‌ای بیندیشم.
برای گربه‌ای که تا حدی زیر ماشین رفته از شما که کاری
سا... جناب نامبرده
کوفت.
ببخشید الان میگویم. حنای فرهود، منظورم گربه فرهود هست، هرگز از خانه بیرون نمی آمد، ولی به محض آن که من رسیدم ناگهان از زیر در پارکینگ جلوی ماشینم ظاهر شد. باور کنی.
آی عجب حادثه تلخی پیش آمده. چه بر سرش آمد؟
نمیدانم. به سرعت رساندمش به بیمارستان دامپزشکی، اما از آن جهت که آشفته بودم با عجله آمدم نزد شما تا هرچه بگویید عمل کنم.
حتما به فرهود خان هم بگویید که خودتان آن حیوان بینوا را به بیمارستان بردید.
جای هیچ تعللی نبود. حنا نزدیکترین دوست فرهود است.
مگر نمیدانید اولین دستورالعملی که در کتاب ها نوشته اند این است که مصدوم را تکان ندهید تا کمک های حرفه‌ای برسند.
نخیر خانم راوی، در همان 3-4 کتابی هم که طی عمرم خواندم هیچ مطلبی در این باب که اگر گربه‌ای مصدوم شد که چه باید بکنیم ننوشته بود. بله.
آیا تصادف سختی بود؟
تا حدی لاجرم و بدون هیچ گناهی از طرف من یا گربه، اگرچه انگار از دماغ فیلم افتاده بود.
پسر جان.
بله.
یه دفعه بگو لاجرم. لاجرم نیست و لاجرم است.
آه درست.
دوم این که گربه از دماغ فیل افتاده بود.
بله بله جناب نامبرده، هر وقت مرا میدید عاقلا در صفی نگاهم میکرد و میرفت. بله
پیشنهادی دارم. گربه‌ای در حوالی خانه ما همیشه سرگردان است، او را به جای حنا ببرید. البته حنای رنگ نیست و سیاه است.
جناب نامبرده، این خانم رابی حدود را رعایت نمی کنن.
یعنی
آن
چه؟
هم در این چنین شرایطی
چه شرایطی؟ خواستم کمکی کرده باشم. می توانید بگویید گربه ها به بیماری نادری مبتلا می شوند که رنگشان ناگهان تغییر می کند؟
پسر جان.
بله.
الان فکری به ذهنم نمی رسد. امیدوارم مجبور نباشی لاجرم به خانه بروی و رخت سیاه برتن کنی.
جناب نامبرده کاش این ماشین لگن را نخریده بودم.
واقعا
بله سلام علیکم آقا جایی.
کجا مرد حسابی؟ اینا چیه؟ این گونمونی ها چیه رو دوشه دینا رو کجا داری میبری؟
هیچی دیگری آقا جاوید نیا قربونت برم، شانس که نداریم. پیشونی منو کجا میشونی؟ آره دیگه
چی شده جان علی جان؟
میگم خدمت ها، من اگر شانس داشتم که این روزگارم نبود. بله
خب حالا تو نمیخوای به ما بگی که این گونیا چیه؟
والا چی بگم، والا چی بگم، هیچ. میخواستم سیب زمینی و پیازهای زمینی تو ملات‌آباد ببرم برای صادرات که ممنوع شد از شانسیم. هله بخند
جلوی صادراتشو گرفتن
ها. های گفتم
آره. به تو خورد.
آره دیگه گفتم بعد عمری کشاوردی پول و پلهی به هم بزنیم که او اجور اینم ایجوری شد دیگه. بله
جلالی جان، بله من میگم بد نیست، بهتر. من تو این کاره نیستیم. من تو اونقدر زرنگ نیستیم. خب
بله
قرار نیست که دنیا به کام من تو بشه.
واقعا آره. بله
آره. بعد از اون برم یه عده زیادی مردم ضرر بکنن. خب ولی این محصول رو تو کشور خودمون تو تولید کردی، خودمون استفاده میکنیم. خب همین صادرات پیاز بالا رفت که قیمت پیازم با اشرف بالا دیگه. قبول داری؟
آخه بدبختی آقا جان، کلی هم گونی رفتم خریدم، این گونی ها مونده رو دستم.
ببین جان علی من چی بهت میگم. من میگم برو به قول خود گوجه.
گوجه؟
آره گوجه صادر کن. گوجه صادر کن. گوجه اون فصل گوجه فرنگیه. ببین صادرم نکردی
خب
یا ترون بفروش، به جان خودم تضمین میکنم سود خوبی هم توش داری.
گوجه؟ آه عجب فکری گفتی آقای جاویدی، فکر خوبی هم. اما میدونی
چیه؟
باید ببرمش سمت میوه فروشی های طرف غرب تهران اونجا.
نفهمیدم تو نقطه برای خودت انتخاب بکنی، یعنی منطقه خاصی رو. چرا غرب تهران؟
بله غرب تهران. آخه میدونی سمت شرق و اینا اونجا گوجه ارزون هم، میدونی منطقه نارمک و شرق و تهران فارس اینا مخصوصا سر کوچه ما که کل اصلا مفت هم مجانی هم. بله.
شما هم سر کوچه ما
بله
شما هم اینا. آها متوجه شدم. از اون لحاظ گرفتم چی بینگی گرفتم. آره
دبید. بله درسته،
هر کاری دوست داری برو اون کار انجام بده.
بله بله
فقط آقا جان علی
جانم بله.
من تو و اونایی که مد نظر ما هستن.
آها بله
بری جانب انصاف یادمون نره.
فقط یه سوال داره
جانم،
می گوجنه به جای سیب زمینی بریدیم که گونی اینه بار کنم، از گوجه چیدی باقی ممانم؟
میتونم از شما خواهش کنم که اون گونیا رو بذاری کنار، دلت به گوجه فکر کنی؟
باشه سبد باشم، سبد بیار گوجه ببر بده بیار.
حالا درست شد، برو بری.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. خرسندیم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه میزبان رو. ما قصد داریم در برنامه میزبان از لحاظ اقتصادی با شما صحبت کنیم. در این برنامه خانم فرتتی تهیه کننده برنامه هستن و من احمد طبعی کاشانس مجری این برنامه هستن. خانم حق نظری صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و ازتون دعوت میکنم به مدت حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه باشید. آقای مهدی حاجیوند کارشناس اقتصادی در استودیو هستن. در خلال برنامه اگر مهمان دیگری به جمع ما اضافه بشن در همون زمان حضورتون معرفی خواهم کرد. سپاسگزاری میکنم، ازتون دعوت میکنم به دقت به این برنامه توجه بکنید با موضوع اقتصادی. آقای حاجیوند خیلی خوش آمدید به برنامه میزبان.
آقای طبیعی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون داخل استودیو و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
این که ما این برنامه رو قرار شد تقدیم حضور علاقه‌مندانمون بکنیم به این سبب هست که امروز پولهای زیادی در دست مردم هست و مایلن در عرصه اقتصاد کشور، اقتصاد کلان و اقتصاد فردی نقشی داشته باشن، مایل هستن که در تولید ملی اثرگذار باشن، اما نمیدونن که این پولها رو آیا در بانک بذارن، برن در جای دیگری سرمایه گذاری کنن، با کسی مشارکت داشته باشن یا خودشون رأساً وارد یک شغلی بشن. در اینجا ما نیاز داریم به این که از دیدگاه کارشناسی به این موضوع بپردازیم و راهکارهایی رو ارائه بدیم. این برنامه بر اساس درخواست شنوندگان انجام شده، از ما پرسیدن که پولهایی که داریم رو چگونه سرمایه گذاری بکنیم که هم خودمون هم کشور ازش بهره ببرن. این موضوعی است که در برنامه میزبان به اتفاق شما و احتمالاً کارشناسان دیگر بهش خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم، برای من افتخاری خدمت شما هستم و تبریک میگم به دست‌اندرکاران این برنامه که به این نگاه توجه دارن و ظرافت نگاه دارن که شاید بخشی از این که مردم باید نقدینگی خودشون رو هدایت کنن، ازش پول در بیارن، سرمایه گذاری کنن، پول روی پول بذارن، به خودشون برمیگرده. درسته که حالا توی دنیا، توی کشور ما، دولت‌ها باید به هر حال تسهیلات بدن به کسایی که میان کار رو شروع میکنن، بهشون جهت بدن، شرایط رو فراهم بکنن، اما بالاخره حالا به هر دلیلی شاید تو کشور ما یه مقدار نقطه ضعفی هم هست و شمار بیکاری زیاد هستش. همین که تو این برنامه داره به این پرداخته میشه و توجه مردم تمرکز به این موضوع داده میشه که از نقدینگی های خرد و کلان خودشون استفاده کنن، سرمایه گذاری کنن، برنامه‌ریزی کنن براش و جهت‌دهی کنن در راستای رفاه بیشتر خودشون، سوداوری خودشون، به نظر میرسه باید به فال بسیار نیک گرفته. امیدواریم که این برنامه و برنامه‌های دیگه که شما و دوستانتون تلاش میکنید به هر حال به مخاطبانتون ارائه بدید، بتونه این نقدینگی سرگردان اول اینکه از جامعه جمع کنه و دومی که به سوداوری مردم کمک کنه.
با نگاه کمک به تولید ملی.
بله بله، دقیقاً همینطوره.
خب به نظر شما این پول ها رو باید چی کار کرد؟ از چه اندازه‌ای تا چه اندازه‌ای میشه تقسیم بندی کرد؟ رقم ها رو بر اساس رقم ها برنامه ریزی کرد؟
بله قطعا، همینطور که شما اشاره کردید، ببینید ما یک بازاری داریم به عنوان بازار سرمایه، یا مردم به طور معمول بهش بورس میگن. حداقل سرمایه مورد نیاز برای حضور در بازار سرمایه 100,000 تومانه. یعنی اگر یک کسی یا تو یه نوجوانی جوونی 100,000 تومان ایدی داره میگیره، پول تو جیبی میگیره، به راحتی میتونه وارد بازار سرمایه بشه. بسته به صنعت، سهامی که حالا یه مقدارم باید دانش بشه میتونه بره خودش مست